بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مقام معظم رهبری از سال 90 تا سال 1399 به 1400 تقریبا 50 مرتبه به بحث فرزند آوری اشاره کرده. یکی از تأکیدات زیاد حضرت آقا در طول این یه دهه در مورد فرزند آوری. خیلی جالبه، اتفاقات بنزین، فتنه بنزین 98 بود درسته؟ آبان ماه بود، چه روزی؟ 5 آبان شروع شد و 12 آبان تقریبا یه سخنرانی داره در همون بحبوحه فتنه بنزین 28/8/98. من یکی اون صحبت آقا رو انتخاب کردم آوردم. حالا کشور ریخته به هم، اتفاقات بنزین و گرونی، در دیدار با جمعی از تولید کنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی. مستمع آقا رو ببینید، در نظر بگیرید، آقا داره به اینا میفرماد. می‌فهمد ما 20 سال این فرصت، یعنی جمعیت جوان کشور را داریم. اگر در این 20 سال توانستیم پایه‌های کار خودمون را محکم کنیم که برد کردیم. اگر غفلت کردیم و این 20 سال فرصت از دستمون رفت و کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگر کاری نمی‌شود کرد. رهبری که سرشار از امیده، اینجا می‌فهمد تو این 20 سال اگر قدمی ور نداریم دیگر کاری نمیشود کرد. خب در این 20 سال از این فرصت چه استفاده کنیم؟ دو مطلب اساسی است. یکی مسئله جمعیت، که نگذاریم جمعیت کاهش پیدا کنه. تو اون فتنه بنزین اونم دیدار با فعالان اقتصادی و کارآفرینان، نگذاریم جمعیت کاهش پیدا کند، نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کند، موالید را افزایش بدهیم. گفتید قضیه فتنه بنزین کی بود؟ 5. رهبری در 12/8/98، بالا بیا درباره شرایط سیاسی جامعه صحبت کنه، در دیدار دانش آموزان و دانشجویان، این خودش یعنی اهمیت کارا. حالا کشور به بحرانی خورده، شما تو این بحرانی که پیش روته، فتنه بنزین، شما داری درباره چی صحبت میکنی؟ جمعیت. حالا ببین اینجا چی فرمونده. 12/8/98. سیاستی وجود دارد، خیلی حرف مهمیه، که این نعمت را از ملت ایران سلب کند، نعمت وجود جوانان انبوه و فراوان را. سیاستی وجود دارد، دستی پشت پرده است، که این نعمت را از ملت ایران سلب کند، نعمت وجود جوانان انبوه و فراوان را. نتیجه این مسئله تهدید نسل 10 سال دیگر، 15 سال دیگر این خواهد بود که شما دیگر کشور را متراکم از نسل جوان مشاهده نخواهید کرد. بازم تأکید میکنم که 12/8/98 دوران فتنه بنزین، این خودش تأکیده دیگه که تو اون شرایط شما این بحث انجام. و اینکه بنده این همه تکرار میکنم، تأکید میکنم، هشدار میدهم، به خاطر این است بعضی از خطرات و اقدامات خطرناک هست که اثر آن بعد از 10 سال 20 سال ظاهر خواهد شد، آن وقت که دیگر کاری هم نمیشود کرد. دوباره آقا اینجا میفهمد نمیشود. البته مسئولین محترم به بنده قول دادن که با جدیت این مسئله رو دنبال کنن، مشکلات رو برطرف کنن، که انشالله همین کار رو هم باید بکنند و خواهند کرد. 12/8/98 تو یک ماه تو اون فتنه بنزین آقا دو بار این قضیه رو اشاره کردن. از این 50 مرتبه آقا این مطلب رو اشاره کردن. خب من خواستم با صحبت آقا شروع کنم که خدا برکت بده به صحبتمون انشالله. حالا عربستان که دنبال تقویت اهل سنت تو ایرانه، همون که گفتن خود صهیونیستا دارن کار میکنن. برژنسکی یکی از تئوری پردازهای اروپایی دیگه، تو بحث هسته هم شما دیدید ورود کرد. ایشون میگه لازم نیست به تأسیسات هسته ایران حمله کنید، میگه دیگه نیاز نیست، فقط کافیه زمان بخرید، کش بدید با جمعیت. تغییرات جمعیتی بر علیه رژیم است و خود مشکل را حل میکند. میگه چند سال دیگه داره پیر میشه، شما دیگه نگران نباشید، کار ایران تمام است. خب صحبت آقا زیاده، من برای سال 99 هم آوردم، دیگه وقت نیست. بماند یه چند تا آمار بدم بعد یه توضیح مختصر رو عرضم تمام. ما اگر به فکر این پنجره جمعیتی نباشیم، اینطوری که آمار دادن سال 1420 20 سال دیگه ما 20 میلیون سالمند داریم. وقتی کشوری پیر میشه مثل یک انسانیه که پیر میشه، توانش از دست میده. یه پیر مرد شما در نظر بگیری، کشور پیر هم همچین حالتی داره. حالا اگه ما به فکر فرزند آوری نباشیم، از این پنجره جمعیتی تو این 20 سال 15 سال استفاده نکنیم، 1420 حدود 20 میلیون سالمند داریم. 20 میلیون سالمند یعنی چی؟ امیر حسین میدونم پیری جمعیت چه بلایی سر اون جامعه میاد. شما میدونید درمان اینا، درمان و سلامت اینا چقدر هزینه برداره؟ به یه داد به اینا خدمات بدن، یه ده نسل جوان باید به همین خدمات بدن، نیستن، اصلا وجود ندارن. خب حالا یعنی چی؟ من یه مثال بزنم، عجب مثال قشنگی. سوئد یکی از کشورهای اروپاییه. سوئد این کشورش به سمت پیری رفت، کشورش به سمت پیری رفت. سال 2005 8 میلیارد، رقم رو نگاه کنید، 8 میلیارد و 760 میلیون دلار خرج سال سالمنداشون شد. یعنی یه بودجه ای دیگه اینا تخصیص میدادن به فقط سالمنداشون، درمان و بهداشت رو. 8 میلیارد و 760 میلیون دلار، میگه چه وحشتناکیه. حالا سوئدی که 10 میلیون جمعیت داره، حالا ما سال 1420 فقط 20 میلیون سالمند خواهیم داشت. چه وحشتناکی، یعنی دو برابر جمعیت سوئد ما اگر از این پنجره جمعیت استفاده نکنیم سالمند خواهیم. ژاپن هم همینطوری، در سال 2012 یک سوم بودجهش رو خرج سالمنداش کرد. وحشتناک هزینه میبره. وقتی کشوری پیر بشه نیروی کار نخواهد داشت، اون موقع مهاجر بگیره، چی میگن بهش؟ پناهنده بگیره، بیان کار کنن براشون. بعد شما میدونید اولین چیزی که جمعیت داره، یعنی جمعیت بالا، امنیته. وقتی کشور پیر شد امنیتش اولین نقطه‌ایه که آسیب میزنه، باید به فکر امنیت باش. یه پیرمرد دیدی سریع آسیب بیفته شکسته پاش، حالا این پا هم بشکنه دیگه جوش نمیخوره که حالا حالا مراقبت میخواد، نگهداری میخواد. پس اینو باید ما یه بحران بدونیم، باید دغدغه هممون باشه. تو امر معروف و نهی از منکر یه نقشی به این فرزند آوری باید داشته باشیم. توجه بدیم. خب یه چند تا دیگه آمار بدم بعد دیگه حرف دوست کامل رفقا زدن. همون دیگه رفقا گفتن سن ازدواج اومده بالا، یکی از دلایلش سن ازدواجه که بالا اومده. پسرهای ما میانگین ازدواجشون شده پسرها 28 تا 30، دخترامون هم از 24 تا 26، و این رو به رشده که داره به سمت بالا میره. یکی از دلایل، یکی از جایی که میشه کار کرد تو این 20 سال سن ازدواج، خود ازدواج، تسهیلات بدیم، توقعات بیاد پایین، اونطور که رفقا گفتن. خب طبق اعلام سازمان ملل متحد، ایران در 27 کشور منطقه رتبه 25 داره تو برس در نرخ رشد باروری، که 1.6 از 27 کشور که تو خاورمیانه هستن تو نرخ رشد باروری ما 25. رژیم صهیونیستی رتبه 6 داره، عربستان رتبه 10 دیگه. اونا همه امکاناتو دارن میدن دیگه. جمعیت جوان کشور از 35% در سال 85 به 25% در سال 95 رسیده، یعنی رشد منفی آمار موالید در کشور برای 4 سال متوالی به میزان 160 هزار نفر کاهش یافته. از 85 بله تا 95 الان که آره جوان ها کمتر شده. میزان ناباروری زوجین ایرانی به 20% کاهش پیدا کرده، افزایش یافته، و همکنون میانگین فاصله ازدواج با تولد اولین فرزند در بین خانواده ایرانی به 3.5 و میانگین فاصله بین دو فرزند به 5 سال و 4 ما رسیده. 3,500,000 زوج نابارور داریم. شما چند گفتی؟ بدونم دقیقه. این دقیقه 3,500,000 زوج نابارور داریم.
20% چند درصد بوده شده؟ 20%
از اینو؟ میزان ناباروری زوجین ایرانی به 20% افزایش یافته. اینجا ننوشته که چند بوده. و همکنون میانگین فاصله زواجی با اینو که خوندم دیگه. ننوشته. پس 3,500,000 نفر زوج نابارور در کشور وجود داره که خواهان فرزند آوری نیز میباشن. آره. که فرزندم خودشون میخوان. این 3,500,000. طبق تحقیقات با درمان جمع تصادفی از ناباورها، رندومی، حالا 40% آنها ظرف 1 سال بارور میشن. آره آره. طبق تحقیقات با درمان جمع تصادفی از ناباورها 40% آنها ظرف 1 سال باردار میشن و بیش از 90% آنها ظرف 5 سال به باروری خواهند. اقدام جدی برای درمان ناباورها ظرف 1 سال 1,400,000,000 ولادت به همراه خواهد داشت. یعنی یکی از جاهایی که باید دست بذارن ناباروری. با فرض اینکه کلیه موانع فرزند آوری از جمله موانع اقتصادی و ناباروری نیز از بین برود، زائقه فرزند آوری در میان خانواده‌های ایرانی 2.3 است. حالا 2 یا 3 یا 2.3 فرزند است که در این بین خانواده‌های شهری و دهک‌های بالای جامعه دارای زائقه کمتری هستند. حدود 3.5 میلیون زوج در کشور دارای یک فرزندند. حدود 3.5 میلیون زوج در کشور دارای یک فرزند هستند. تشویق این افراد به اقدام برای فرزند دوم با ذکر معایب تک فرزندی و ایجاد مشوق کاملا امکان پذیر است. در صورت نتیجه بخشی اقدامات قانونی برای مقابله با تک فرزندی در بین تنها 30% از این خانواده منجر به تولد بیش از 1 میلیون نفر خواهد شد. خیلی اینم یه جایی که باید ستاره زد اینجاست. ستاره گفتن دیگه خوبه دیگه. باروره آره. بعد الان پنجره جمعیتی منظور این که زنای بارور ما الان بهترین موقع است. از این نسل یعنی 15 سال بگذره نابارورهای ما هم بیشتر میشه. از اون سنشون عبور میکنن. طبق پس این یه کلیتی از آمار رو با صحبت‌های دوستان شما کنار هم بذارید کامل‌تر میشه. یه جا که کار دولته ناباروری، البته قبلش بستگی به دلایل ناباروری هم هست، تا سبک زندگی‌ای که هست میشه ما روی این کار کنیم. طلبه‌ها میتونن روی این سبک زندگی کار کنن که منجر به ناباروری نشه، پوشش غذا. دو، بحث تشویق به فرزند آوری برای خانواده که تک فرزنده. الان شما مثلا تو همین محرم که گذشت یا فاطمه که در پیش روه، خیلی کم نسبت به تربیت تک فرزند اشاره میشه، ضررهای تک فرزندی، آسیبایی که فرزند میتونه بخوره، اینجا میبینی کمکاری شده. خوبه اونایی که میرن تبلیغ، اون کسی که بهشون میگه آقا چی بگیم درباره فرزند آوری صحبت کنن، این سری اطلاعات کلی بدن تو این زمینه که 3,500,000 نفر از زوجین ما یک فرزند دارن. اینجا معلومه که این سنگر خالی گذاشتیم. حداقل این کاری که میتونیم بکنیم تشویق فرزند دوم. اومد اساتید آقا پرسن آقا شما میت فرزند آوری چطور تربیت کنین؟ بعضی هم نگران تربیتی دارن. آقا فرمود محیط خانواده سالم باشه بچه‌ها تربیت میشن. یعنی زن جلوی بچه‌ها غرور مرد رو نشکنه، مردم جلوی بچه‌ها دل زن رو نشکنه، احترام بذارن. یا بچه اومد پیش مادرش گفت چی کار کنیم تو این قضیه، مادره بفرسته سمت پدره، پدرم حساب کنه، نظر پدرتم مهمه، بپرس بریم مهمونی یا نه. این فضای خانواده سالم میمونه. پدر مادر با هم گرم باشن، هر چند تا بچه باشه سالمن انشالله. خیلی تأثیر داره. پس مرد دل زن رو نشکنه، زنم غرور مردو. وای از اون زنی که غرور مردش رو جلوی بچه‌هاش بشکونه. خیلی خطرناکه تو بحث تربیتی. پس باید محیط خانواده سالم باشه. فرزند بیشتر هم که می‌بینید مثلا فرزند اول، فرزند سوم، چهارم داره خودش تربیت می‌کنه، ماهی بهش عوض می‌کنه. طبق اسناد منتشر شده توسط نهادهای امنیتی و آینده پژوهی غرب، از افزایش جمعیت جوامع غیر غربی کشورهای آسیایی و آفریقایی به عنوان تهدید امنیت ملی آمریکا یاد شده است. سالهاست که با این رویکرد آمریکا و غرب با طراحی ساز و کارها و فراینده‌های مختلف در صدد رفع این تهدید بر خود هستند. هرچند غرب در خصوص جمعیت کشورهای خود با توسعه جمعیت و سیاست‌های تشویقی وارد شده است، اما در خصوص کشورهای رقیب خود سه راهبرد و مسیر کلی را طراحی و طی می‌کند. چون یه تهدید می‌دونه برای خودش، داره جمعیت کشور دیگر کاهش میده. راهبرد اول، آنکه با توصیه‌های در ظاهر علمی و خیرخواهانه کاری کند که جوامع دیگر به سمت فرزندآوری نروند. کار شیطان دیگه، با توصیه های در ظاهر علمی و خیرخواهانه کاری کند که جوامع دیگر به سمت فرزند آوری نروند، همانند آنچه در سالهای گذشته در کشور خودمون اتفاق افتاد که خودمون تحت سیاست‌های مد نظر غرب به عنوان تنها حکومت شیعه جهان به تغییر ترکیب جمعیت خود و کاهش رشد جمعیت دست زدیم. اینجا رو داشته باش. راهبرد دوم. پس راهبرد اول از این شیطان بزرگ چیه؟ توصیه‌های در ظاهر علمی و خیرخواهانه. راهبرد دوم، راهبرد دومشان این است که بچه‌ها به دنیا نیایند، یعنی با ترویج سخت جنین که امروز به صورت وحشتناکی در جهان در حال وقوع است، افراد با قطر نفس جلوی به دنیا آمدن بچه‌ها رو بگیرند. ترویج سخت جنین در کشور خودمون و کشورهای مختلف به طرز نگران کننده امروز در حال وقوع است. امروز اتفاقی که در این خصوص در چین افتاده است، آینده چین را در حاله از ابهام قرار داده. ماجرا این بوده که به دلیل اعلام سیاست‌های تک فرزندی در کشور چین از سوی حکومت، مردم برای داشتن فرزند پسر دست به سنگرافی می‌زدند و در صورت مشخص شدن جنس مؤنث بچه آن را سخت می‌کردند. طبق آمارها در سال‌های آینده کشور چین و اطرافش به دلیل پیگیری این سیاست حدود 400 میلیون دختر برای ازدواج کم خواهد داشت. 1,300,000 جمعیت داره. امروز این بحران تحت عنوان دختران گم شده در جهان مطرحه. راهبرد سوم، اگرم بچه‌ای به دنیا میآیند که کیفیت نداشته باشن، یعنی زنازاده باشن و خانوادهشون مشخص نباشه. هدف غرب از پروژه عقیم سازی، در گذشته با عقیم کردن گوسفندان آنان را پروار می‌کردند، یعنی به سرعت گوسفندان وزنشون افزایش می‌شد و مهیا می‌شدن برای فروش و استفاده. امروز هم غرب به دنبال کارگران جوامع پرواری است که فقط برایش کار کنند و هیچ چیز مانند خانواده و غیره مانع بهره‌کشی‌اش نباشد. حالا حرفای زیادی توی مقاله هست، بماند. پس سه راهبرد شیطان بزرگ برای کنترل جمعیت تا اینکه امنیت خودش آسیب نرسه. خدا انشالله ما رو بیدار کنه دیگه. خدا انشالله توفیق کار بده، تلاش بده تو این زمینه بتونیم قدمی برداریم. دیگه مسئولین هم جای خود، اونها یه وظیفه دارن. ما هم یه وظیفه اساسی و مهم داریم نسبت به آگاهی بخشی به مردم. این فرصت 15-20 ساله فرصت مهمیه. ستاد امر بالمعروف نهی از منکر ما بسیج بشه به این سمت. منبری های ما باید یه جلسه بذارن شروع کنن این کار انجام دادن. حالا اخیرا دیدم برنامه سمت خدا تو بحث ناباروری شروع کرده، فکر کنم به 800 نفر رسیده. 800 نفر رو پوشش دادن. بعد دوربین سمت خدا به خونه هاشون رفته و بچه ها رو از پدر مادرشون یه صحبت مصاحبه کردن. کار خوبی، از این کارا باید بشه، ولی یه نهضت ملی میخواد دیگه. باید 20 سال بعد رو بیایم بگیم آقا کشور پیر بشه، نیرو نداره، امنیتش به خطر میفته، سلامتش به خطر میفته، نیروی کار نداره، کلن دیگه پیر میشه دیگه، واقعا مثل یک فرد پیر دیگه کار میفته، اون نشاط رو نداره، اون حرکت رو نداره، آسیبای افتضاح، یعنی بحث فساد اجتماعیش بالا میره. امنیت میگن اولین نقطه جمعیت. بله. بعد کشور که پیر میشه، عرضم خدمت شما، یکی از کارهایی که میکنن کشورهای پیر دنیا، پول میدن تا یک کشور دیگه امنیت اینا رو حفظ کنه یا نیروی کار وارد کنه. وقتی نیروی کار وارد میکنه، حساب کردن اون مهاجران که میان امنیت رو به خطر میندازن. به عنوان پناهنده و نیروی کار وارد میشن، نگو جاسوسن، نگو دارن کار میکنن، شروع میکنن کار کردن. یه نفر رفته که این دهاتا، بعد کور بود، بعد یه مامزاده میره، نمیدونم کجا میره، چشش بینا میشه. وسط روزه ای حالا جایی، بعد میشه دیگه عبد صالح اون شهر رو، بعد میفهمن این انگلیسی بوده، نفوذی بوده، 8 سال خوشو به کوری زده بوده، بعد الکی شفا پیدا کرده، دیگه اعتقاد مردم و دین مردم همه رو برده. خدا مسئولین ما رو بیدار کنه. باسپانش هم این 8 سالی که گذشت دولت 11 و 12 هم خیلی، اصلا من ندیدم توی یکی سخنرانی درباره فرزند آوری از این وزرا و رئیس جمهور ما صحبتی به میون بیاد، خیلی کم گذاشتن. حالا این چالچولا هم انشاءالله این دولت 13 هم پر کنه. یکی از چالچولا همینه که مقام معظم رهبری توی دهه 50 مرتبهش اشاره کرده، دوبارش تو همون ایام فتنه بنزین بوده. خیلی جالب. انشاءالله نسل شیعه زیاد بشه، نوکرای امام حسین زیاد بشن، پیروان علی ابن ابی طالب زیاد بشن. زمان حضرت سلیمان یه مورچه‌ای بچهش به دنیا اومد. سلیمان شنید داره این مورچه میگه الحمدلله، روایت ها الحمدلله که یک مورچه داره میگه که یک لا اله الا الله گو در زمین اضافه شد. خیلی حرفه. مورچه گفت الحمدلله یک لا اله الا الله گو در زمین اضافه شد. خدا بنازه و مورچه به مسئولین ما، به حوزه علمی ما عنایت بفرماید، یه صلوات بفرست.